أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قول دوم در جریان استصحاب کلی قسم ثالث، عدم جریان هست مطلقا، که مرحوم محقق خراسانی قدس سره و منسوب به مشهور اصحاب همین قول هست. حجت این قول چند امر هست. امر اول این هست که در موارد کلی قسم ثالث ما یقین به، یعنی شک در بقا نداریم یا یقین به حدوث نداریم، بنابراین ارکان استصحاب مختله. توضیح مطلب بعد از بیان یک مقدمه این هست که کلی طبیعی وجودش در خارج عین وجود فرده و اینجور نیست که یک امری در خارج خودش مجرد از خصوصیات و فرد کلی به ما و کلی در خارج محقق بشه. مثلا انسان بدون اینکه این زید باشه، ام باشه، بک باشه، خالد باشه، نه، فقط انسان باشه و هیچ خصوصیات فردیه همراهش نباشه، هیچ تشخصی همراهش نباشه، فقط کلی باشه. این که باطل است هم عقلن هم عرفن. و همچنین این چنین نیست که قول رجل همدانی باشه که یک انسانیت واحده ای که در ضمن افرادش منتشر هست، مثل بند تسبیح که در ضمن مهره های تسبیح وجود داره، اینجور باشه. یعنی همون انسانیت خارجیهی که در زیده، همون در امرم هست، همون در بکرم هست، همون در خالدم هست، مثل بند تسبیح. اینجور نیست، باز عقلن و عرفن، بلکه با هر فردی در حقیقت یک کلی، نه با وصف کلیتش، کلی طبیعی مقصوده، وجود داره. و این یه امر عرفی و عقلی هست. یعنی در عقل، در عرف هم اگه ازشون سوال بکنی، بله میگن مثل همه، اما نمیگن همان به عینهی، همون انسانیتی که به عینهی در زید موجوده، همان در امرم موجوده، همان در بکرم موجوده. نه، میگن انسان، البته میگن اینا مثل همه. مثل هم بودن امریست و همان در بقیه افراد بودن هم را آخری. خب این هم بخب، این بعد از اینکه این مقدمه واضح هست، بنابراین در کلی قسم ثالث میگیم، در قسم اول از کلی قسم ثالث که این بود که یقین کردیم به وجود کلی به خاطر اینکه یک فردی رو بهش یقین کردیم وجود پیدا کرده، یقین کردیم انسان در دار موجود است، چون یقین کردیم زید موجود است، و احتمال میدیم که همراه زید بکر هم وجود داشته در دار، به اینکه اجتماع در وجود داشتن، حالا یا در تمام اوقات یا در بعض اوقات، در اوقات پایانی مثلا حیات زید. بعد یقین کردیم زید از دار بیرون رفته است. خب قهرن یقین میکنیم پس اون کلی که در ضمن زید بود اون هم دیگه وجود نداره در دار. پس نسبت به این کلی که منشأ علم ما به وجودش وجود زید بود، این کلی یقین به انتفاعش داریم و به زوالش داریم. و اینجور نیست اون کلی که در ضمن زید بود همون در ضمن چیز دیگری فرد دیگری باشه، این که نبود. پس اون کلی قطعا زائل شد. بنابراین اون کلی رو که ما نمیتونیم استصحاب بکنیم چون شک در بقایش نداریم، یقین به زوالش داریم. آیا کلی دیگری در دار وجود داشته به خاطر احتمال وجود امر؟ بله احتمال داره وجود داشته، ولی ما یقین بهش نداریم. پس نسبت به کلی آخر هم شک در حدوث داریم اصلا. بنابراین استصحاب نمیتونیم بکنیم. استصحاب رکنش اینه که یقین به حدوث داشته باشی، بعد شک در بقا داشته باشی. اینجا نسبت به اون یقین به حدوث نداریم. پس در این صورتی که ما احتمال میدیم در کنار زیدی که سبب علم ما به وجود کلی شده بود، اینجا شک در بقا نیست و یقین به حدوث هم نسبت به فرد آخر نیست، به کلی آخر نیست. به طریق اولا جایی که قسم ثانی است و اصلا میدانیم کنار زید فرد آخری وجود نداشته، فقط احتمال میدیم عند زوال اون فرد دیگری موجود شده باشه که اون فرد آخر با اون زید هیچ اجتماع در وجود نداشته. عند بیرون رفتن زید از خانه از درب دیگر ام مثلا احتمال میدیم داخل شده باشه. خب اونجا هم الکلام به نحو اوزه که اونی که یقین داشتیم به وجودش، اون کلی که یقین داشتیم به وجودش، اون قطعاً از بین رفته چون سبب وجودش همون زید است و در ضمن زید بوده، مجرد از زید نمیتونه بقا داشته باشه. پس زید که بقا نداره زائل شده، پس اون کلی هم زائل شده. و حالا آیا در عند زوال او کسی پیدا شده؟ اونم که یقین به حدوثش نداریم تا بخوایم اون کلی رو استصحاب بکنیم، مثلا یقین به حدوثش نداریم تا شک در بقایش پیدا کنیم. بنابراین به این دلیل گفته می شود چون ارکان استصحاب مختله در کلی قسم ثالث، بنابراین استصحاب جاری نمیشه. و ما قاله سید الیزدی قدس سره که ایشون فرمود که در تمام این موارد کلی باقی است، همون کلی که اول بوده باقی است. حتی بلزا فرمود که مثلا عرف یحکم بلا مجازن ولا مسامحتن، که انسان من لدن آدم علیه السلام الی یوم نهایزا باقی است. خب این مطلبی که عرف میگوید، یا مقصودش اینه عرف که همون انسان خارجی که با حضرت آدم علیه السلام محقق شد، همون خصوصیت، همون حاضیت که با حضرت آدم بود، همون میخواد بگه باقیه؟ یا نه در اثر تعاقب انسان‌ها میخواد بگه ما یصدق علیه الانسان هست، ولو اینکه به شخصهی همون در خارج محقق نیست، اما این سلسله قطع نشده. یه زمانی نبوده که چیزی نباشد که بشود به او گفت انسان. این مقصودشون. و الا در عرف هم اینجوری نیستش که بگن همون انسانیتی که با حضرت آدم بود به شخصهی استمرار داره الی یوم نهازه به شخصهی. پس بنابراین اونم که مرحوم سید فرمود که نه بدون مسامحه و مجازگویی عرف میگوید باقی هست، این درسته، این کلام رو میگوین ولی معناش این نیست. از خود عرف که بپرسیم، پس نه برهان مساعد است نه فهم عرف مساعده با این مطلب است که بگیم همون باقیه. بنابراین استثناء به کلی قسم ثالث باید گفت که به همه صور و اقسامش این جاری نمیشه. و اما اونجایی که یعنی میگه همون انسانیت که در زیدم زیده همون به شخصهی، میگه همون به شخصهی؟ بله، میگه این انسان اونم انسان، اما همون انسانیت که اونجاست اینجا هم هست، همون انسانیت خارجی کلی انسان مفهوم انسان رو یک چیز میبینه، اما این مفهوم در خارج تشخصات متعدده داره، تعینات متعدده داره. بله؟ یعنی مثلا، اینجوریه که یه انسانیت در خارج ها، در خارج نه مفهوم انسان، در خارج یک انسانیتی وجود داره، وقتی که اون انسان مثلا اون نمک شد یا اون انسان سوخت و از بین رفت شد، خاکستر شد، میگن همون انسانیت که در ضمن او بود الان باقیه در ضمن امر. اون فقط فرد از بین رفته، انسانیتش همینطور باقیه. یا نه میگن اون که از بین رفت انسانیت هم که اونجا بود از بین رفت، شبیه او، نظیر او، همانند او، انسانیتی که اونجا بود یه انسانیتی هم اینجاست، یه انسانیتی هم اینجاست. قطعا عرف اینجوری حکم میکنه بلا ریب بلا شک. بله، میگه 8 میلیارد انسانیت وجود داره. بله، میگه 8 میلیارد انسانیت وجود داره. بله، یک مفهوم واحد در یک مفهوم واحد شریک، مفهومش واحده که هم بر اون صادقه هم بر اون صادقه هم بر اون صادقه. اما معقول نیست، عرف هیچ وقت نمیگه که انسانیتی که در زیده همون انسانیت به شخصهی، این در ام وجوده، این در بر وجوده. چه حرفی؟ هیچ وقت عرفی همچی حرفی رو نمیزنه. خب خدمت شما عرض شد که بنابراین حتی به مسامحات عرفی هم اگه بخوایم توجه بکنیم و نگیم عقلن این چنینیه، مسامحات عرفی هم اینجا وجود نداره. عرف به مسامحاتش هم نمیگه که همون وجود داره. بله، شاعرانه و به خدمت امثال ذالک خب این چیزا وجود داره. میگه ما یک روحیم در دو بدن. خب خیلی با یک کسی مثلا عاشقشه یا محبوبشه یا گذاست، میگه ما یک روحیم در دو بدن. خب این معلومه تصدیق واقعی که نسبت به این نداره، این شاعرانه است که میگه ما یک روحیم در دو بدن. واقعا این چنینیه؟ شما یه روحی در دو بدن؟ این نیست، اون یه روح بر خودش داره، اینم یه روح برای خودش داره. و چون به خدمت شما رسید که خیلی علاقه منده به اوست که انه خودش رو او میبینه. خب این دلیل اول، این دلیل تام و تمام است و لا غبار علی. بعض از مناقشات که در تفصیل تفاصیل خواهیم گفت ممکنه از رهگذر اون تفاصیل و استدلال هایی که مفصلین دارن ان قلت و قلت هایی به این استدلال وارد بشه که وقتی اونا رو جواب میدیم خب مناقشات هم برطرف میشه. بله؟ یعنی اون جامع، یعنی بله بله، چون گفتیم وجود کلی در خارج به وجود فردشه، همونطور که دیگه تو مقدمتا توضیح با چی؟ نه به وصف جامعیت نیست در خارج، کلی طبیعی. بله کلی که گفتیم قبلا مقصود چیه دیگه، کلی طبیعی، نمیخوایم اون امر ذهنی رو که استصحاب بکنیم، اون که موضوع حکم نیست. بله بله فرضا گفتیم قبلا هم گفتیم وقتی میگیم این کلی است، این در حقیقت وصف به حال متعلق مثل اونجاست، قبلا عرض کردیم وقتی میگیم این کلی یعنی اون مفهومش کلیه نه خودش کلیه. بله دیگه اون اول ورود در بحث نه در بحث ورود در بحث استصحاب کلی اونجا توضیح دادیم تصویر استصحاب کلی چگونه است. اشکال همین بود که کلی که در خارج وجود نداره پس استصحاب کلی یعنی چی؟ اونجا توضیح داده شد درست؟ که مقصود ما از استصحاب کلی این نیستش که چیزی که قابلیت صدق بر کثیرین دارد که توضیح کلی رو در منطق اینجوری میگن کلی منطقی، اون نیست، بلکه عبارت است از چی؟ از اون جامعی که خصوصیات فردیش رو کنار میگذاریم، خود اون جامع رو نگاه میکنیم، اون حدث رو نگاه میکنیم که اصل الحدث هم با حدث اصغر است هم با حدث اکبر است. شارع گاهی احکام رو میاره رو چی؟ رو نفس الحدث، به ایست که اگر حدث خودش بدون زمائم بدون خصوصیات فردیه میشد در خارج محقق بشه این حکم داشت، ولو محاله که به این شکل در خارج محقق بشه. کلی مقصود اینجا از کلی یعنی خب بله بله ایشون هم قبول نداره نه ما همچین من همچین هر به آقای نسبت دادم، اگر هم نسبت دادم اوش هم اشتباهه، همچین چیزی رو به نسبت ندادم. خب بله 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 اون تفصیلی که امام خواهند داد بعدن، حالا میگیم امام چجور تفصیل دادن، حرف ایشون اونجا خواهد بود. بله مصطفی مقدمه چی؟ بله گفتیم که این که اینجا میگیم جامعه است یا عامه است به تعبیر آخوند در کفایه یا میگیم کلی هست، گفتیم مقصود از اینا چیه؟ نیست بله، بس به وصف جامعیت در خارج نیست بله، و مقصودمون از حساب کلی همینه، یعنی مصداق اون مفهومی که کلی طبیعی، مصداق اون مفهوم رو در حقیقت استصحاب میکنیم، یا اون مقداری که با اون مفهوم دیده میشود و حکایت میکند ازش او رو میخواییم استصحاب بکنیم. بله؟ بله این که بله دیگه وقتی وارد شدیم این اشکال اولی بود که اصلا استصحاب کلی قابل تصویر نیست، غلط است، اونجا تصویر شد که چگونه میتوان، اون دیگه بحثی است که گذشت دیگه، اول ورود اولین اشکالی که مطرح شد این بود که اصلا استصحاب کلی لا معنا له، درست؟ خب اون جواب داده شد دیگه، علی اختلاف المسالک جواب داده شد. این استدلال اول که استدلال تام و تمام است. استدلال دوم شبیه اون چیزی است که استدلال دومی بود که در قسم ثانی بیان شد که همون شبهه اباییه بود. اینجا هم شبیه اون استدلال در کلی قسم ثالث گفته شده است و اون اینه که جریان استصحاب کلی قسم ثالث مستلزم لوازمی است که لا یمکن الالتزام بهی فقهیاً. پس چون به این لوازم لا یمکن الالتزام بهی فقهیاً، پس به خود جریان استصحاب کلی هم لا کلی قسم ثالث هم لا یمکن الالتزام بهی فقهیاً. یه قیاس اقترانیه بین این و اون ملازمه است و طالبات لون فالمقدمه مثل جریان استصحاب هم مانند اون لا یمکن الالتزام به. خب موارد عدیده ای گفته شده است برای اینکه لا یمکن الالتزام به. بخشی از اینها رو مرحوم محقق آشتیانی قدس سره در بحر الفوائد بیان فرمودن که ظاهرا در زمان از کلام ایشون استفاده میشه که این در زمان خود شیخ اعظم هم مطرح بوده، ولذا ایشون در اونجا از مواردی است که دامذله میگوید، معلوم شد در حیات شیخ هم رضوان الله علیه ما اینا رو اینجا ها رو نوشته ایشون که میفرمایند شیخ از اینا جواب میداد که حالا بعد از شیخ اعظم هم محقق خراسانی در تعلیق به بعض مواردش اشاره کردن و مرحوم سید رضوان الله در درس مواردی رو فرمودن که در تقریرات بحث ایشون بیان شد. حالا این موارد اول بیان کنیم اونچه که آقای آخون فرموده است در تعلیقه مبارکشون. ایشون فرموده است که اگر کسی میداند نماز واجبی از او فوت شد ولیکن خب اینو میدونه که نماز واجبی از او فوت شد، بعد حالا اون نماز رو آورد ولی احتمال میدونه با فوت این که یقین حالا بهش داره شاید بعض نمازهای دیگرش هم فوت شده باشه که الان فراموش کرد. مثلا میدونه نماز صبح، نماز یه صبحش در ماه فلان قضا شد، اینو یقین داره، پس میداند قضاء الفریضه به گردنش آمد به عنوان کلی قضاء الفریضه. احتمال میده بعد از اون نماز صبح، نماز صبح دیگری یا نماز ظهری یا بالاخره نمازهای واجب دیگری هم ازش فوت شده باشه. حالا بعد از اینکه اون نماز صبحی که یقین بهش داره خوند، خب احتمال میده کنار اون قضا یه قضای دیگری هم، پس بنابراین استصحاب بقاء قضاء فریضه رو داره، چون احتمال میده در کنارش بوده دیگه، میشه استصحاب کلی قسم ثالث. وقتی این استصحاب قضا رو کرد، خب پس بنابراین باید اون محتملات دیگر هم هی بره بیاره تا اینکه یقین کنه دیگه قضایی به گردنش نیست. و حال اینکه لا یلتزم به فقهیت، آقای میگن اونی که یقین داری قضا کن، نسبت به بقیهش براءت. و حال اینکه اگه استصحاب قسم ثالث جاری باشه، خب همینطور احتمال میده قضاء الفریضه به عنوان قضاء الفریضه که یک کلی هست همینجور برگردنش باشه. و همچنین در اینجا بنابر این که کسی که قضاء فریضه به گردنش هست، تطوع نماز مستحب خوندن جایز نیست. خب پس بنابر این آقا نمیتونه نماز مستحب هم به جور بیاره. همه احکام کسی که فریضه به گردن او هست باید بگیم که بار میشه. خب احکام عدیده گفته شده، یکیش هم همین است که نمیتواند تطوع کند در صلاه. میفرماید فیجب علی ترتیب و جمیع آثار شرعیت المترتبته الا من کانت علیه فریضه مثل عدم جواز تتوع له علی القول به عدم جوازهی لمن اشتغلت ذمته بالفریضه ولا اظن ان یلتزم بهی احد. خب این یه مورد. مورد دوم که دیگه در کلام ایشون نیست ولی مرحوم سید فرموده در چیزم هست، در تعلیق بحر الفواید آشتیانی هم هست، این است که اگر کسی میدونه مدیونه اما نمیدونه به درهمین او درهمین، خب حالا یه درهمو که میدونه یقین داره رفت اینو پرداخت، اما احتمال میده دیگه که در کنار اون یه درهم به یه درهم دیگه هم مدیون بوده. خب در اینجا استصحاب بقای کلی دین رو داره که من مدیون بودم، الانم احتمال میدم که مدیون باشم، یا مثلا به هر دو قسمش هم اینجا میشه مثال زد. احتمال میده که یک درهم میدونه مدیون بود، احتمال میدهد که شاید در کنار اون یه درهمی که یقین بهش دارم به درهم دیگری هم مدیون بودم که یادم رفته، و احتمالم میده که همون موقعی که داشتم پرداخت میکردم این یک درهم را پرداخت کردم، همون موقع شاید یک چیزی واقع شده باشه از من، حواسم نبوده، دستم خورده باشه به یه چیزی یا بلان یک تلفی از من سر زده باشه که من مدیون شده، که میشه همون قسم ثانیه از استصحاب کلی قسم ثالث. خب فتوای فقها اینجا چیه؟ تو فقای اینه که اونی که یقین داری بهش مدیون بودی اون باید بپردازی، نسبت به غیر او براءت داری. این پس این هم از توالی فاسد هاییست که هست بر استصحاب کلی قسم ثالث بار میشه. مورد دیگری که باز فرمودن که وجود داره ولا یمکن الالتزام به، لو علم به انه محدثان بالحدث الاصغر و یحتمل کونه محدثان بالحدث الاکبر ایزن. کسی خب خوابی با این خواب در اثر این خواب یقین میکنه که حدث اصغر دار، ولی احتمال میده که شاید در حالی که حدث اصغر داشته و خواب بوده مختلف هم شده باشه. این احتمال میده. حالا در اینجا وقتی که میره وضو بگیره دیگه این نمیتونه بدون اینکه هم غسل کنه هم وضو کنه وارد نماز بشه، چون وضو بره بگیره فقط استصحاب کلی حدث رو داره دیگه. اگه استصحاب کلی قسم ثالث جاری باشه میگه من وجود حدث را با نوم یقین کردم، احتمال میدم کنار این حدث احتلام هم بوده، پس بنابراین کلی حدث رو میتونه استصحاب بکنه بنابر جریان استصحاب در قسم کلی قسم ثالث و نمیتونه وارد نماز بشه و نمیتواند بعد از وضو گرفتن مس کتابت قرآن بکنه، نمیتواند مس اسماء جلاله بکنه، اسماء معصومین بکنه، علی القول به این که با حدث نمیشه اسماء اونها رو مس کرد، با حال این که عهدی از فقها به همین ملتزم نیست و میگن در این صورت که نمیدونه جنابت هست یا نه وضو بگیره کفایت میکنه، همه این امور هم برش حلاله و اشکالی نداره. و الی غیر ذلک من المواردی که بیان شده. مثلا یه مورد دیگه که حالا این آقایون ذکر نکردم، آقای آشتیانی در تعلیق مبارک ذکر فرمود، این است که اگر کسی بعد البول حالا میخواد تطهیر کنه، خب آب ریخت به عنوان تطهیر، ولی احتمال میده که یه مانعی مثلا مزگی وزگی چیزی خارج شده با بول یا بعد البول که مانع از وصول ما به بشره است، بشره ای که با بول متنجس شده. خب اینجا بعد از اینکه تطهیر کرد شک میکنه که اون نجاست از بین رفت یا نه، استصحاب بقاش. این مورد هم در اونجا آمده بقا نجاست اون محل. بله؟ بله نه اینا میخوام بگن که مسئله اینه که چی کدوم فرق میگفته. هر کس وقتی که بول کرد حتما باید مماس کند، اونجا رو مثلا دلک کند، همون دلک هم ایشون فرموده حتما باید دلک کنه. بلکه هر کسی همش مقیده به دلک باشه میگن آقای وسواسه. درست؟ بله. حالا این فعلا حالا این هم اونجا آمده. این به خدمت شما عرض شد که مواردی است که فرمودن و غیر ذالک من الموارد، موارد خمس فلان زکات اینا رو هم فرموده. بله آقا. حالا ببینیم حالا این بالاخره این مثال ممکنه مناقشه داشته باشه. حالا تا این فرمایشی است که فرموده شده. یکی از این موارد رو محقق خویی در مصباح الاصول ذکر فرموده، فرمده بعد یناق از علشه نقض، اشکال نقضی بر شیخ میشه. یه مورد رو بیان فرموده جواب داد ولی موارد دیگر رو متعرض نشده ایشون. اون موردی که حالا ایشون جواب دادن اینه که فرمودن اگر کسی این مورد که اگر کسی به حدث اصغر یقین داشت، یعنی یقین داشت خوابیده، به حدث اصغر پس یقین پیدا کرد، ولی احتمال میده که در حین خواب حدث اکبر هم برش پیدا شده باشه به احتلام، اینجا نتیجه استصحاب کلی قسم ثالث اینه که نمیتونه اکتفا به وضو بکنه برای دخول در صلات و برای مست کتابت قرآن و بقیه موارد، باید غسل هم بکنه با حال اینکه لا یلتزم و به. اینو جواب دادن ایشون به این که ما از ادله کتابی و سنت استفاده میکنیم که وضوع حکم چه کسیه؟ حکم کسی است که حدث اصغر داشته باشه و جنوب نباشه. هر کس حدث اصغر در او پیدا شد جنوب نبود، اذا قام الی السلام باید صورت و مواضع وضو را بشوره. اذا قمتم الی السلام فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق به ذم اون آیه و ان کنتم جنبا فتطهروا، یعنی غسل کنید. این ذم این دوتا میفهمیم که پس وضو مال کیه؟ مال کسی است که حدث اصغر داره و جنب نیست. وقتی موضوع این شد ما به ذم وجدان به اصل موضوع وضو را احراز میکنیم. وجدان اینه که حدث اصغر داشت، اما این که جنوب نبودیم به اصل، قبلا که جنوب نبوده استصحاب عدم جنابت به ذم وجدان به اصل میشه آدمی که لم یکن جنوبا. هر آدمی که لم یکن جنوبا، هر محدث به حدث اصغری که لم یکن جنوبا، حکمش اینه که وضو بگیر. وقتی وضو گرفتی اثرش اینه که یجوز و دخول فی الصلاة، یجوز و مس کتابت القرآن و و و. پس بنابراین در این مورد در التزام نیست ولو کلی قسم ثالث دیگه جاری نمیشه اینجا. چرا؟ چون اصل حاکم وجود داره بر استصحاب بقای حدث اصغر، چون ما اصل موضوعی داریم، اصل موضوع ما اینجا چیه؟ این است که این محدث بعد از اصغر هست و جنوب نیست. این موضوع این میشه که وقتی وضوع گرفتیم سرت طاهرا، پس بنابراین با توجه به اینکه اصل موضوعی وجود داره و اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی، بنابراین استصحاب کلی قسم ثالث اینجا جاری نمیشه چون اصل حاکم وجود داره. این مال این مورد که آقای خویی در مصباح فقط این مورد رو متذکر شدن جواب داده، و اما بقیه موارد چی باید جواب داد و خود شیخ اعظم نقل کرده. حالا ببینیم خود شیخ اعظم قدس سره رو اینا رو چجور جواب داده برای جلسه بعد. مثلا الله